بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ربان يا سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. هدیه پیشگاه مطهر و نورانی آقا صاحب روح ولیمون حضرت بقیت الله، تعجیل در فرجش، سلامتی آقا، خوشنودی آقا، سلامتی نائب برحقش مقام معظم رهبری، شادی روح جمیع شهدا، مخصوصا شهدای بسیج و شهدای امنیت. صلوات تبریک عرض میکنم. هفته سراسر شکوه و عظمت بسیج رو خدمت همه شما عزیزان، مخصوصا بسیجیان گرانقدر این مجموعه، و خدا رو شاکرم که این توفیق در این روز عزیز نصیب بنده حقیر شد تا در محضر شما عزیزان و گرانقدران دقائقی رو باشم با موضوع بسیار ارزشمند جهاد تبلیغ، سواد رسانه و بحث جنگ ترکیبی. خب چون وقت کمه، سه تا موضوع بسیار مهم و اساسی به بنده سپرده شده در این 30 دقیقه که در محضر مبارک شما هستم، این سه تا مطلب رو عرایض و خدمت رو عرض بکنم. اجازه بدید بریم سر اصل مطلب. مقام معظم رهبری حفظه الله در 13 آبان فرمودن که این اغتشاشاتی که در کشور ما هست صرفاً آشوب و اغتشاش و اعتراض نیست، بلکه در حقیقت جنگ ترکیبی جبهه استکبار است. 47 کشور، 11 سرویس جاسوسی بسیج شدند تا تحت عنوان مسئله حجاب اجباری و معیشت و قتل اون خانم، دختر خانومی که به رحمت الهی رفت، کشور را به آشوب بکشانند، نارضایتی ایجاد کنند، خدمت به مردم و خدمات را قطع بکنند و در نهایت جلوتر بیان توده های مردم رو با خودشون همراه بکنند به وسیله جنگ هیبریدی و ترکیبی و به اون هدف غایی خودشون که براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی هست نائل بشن. این حقیقت حرکتی بود که در این حدود دو ماه و اندی در کشور ما اتفاق افتاده. خب اجازه بدید در مورد این جنگ ترکیبی سخنی من بگم مختصر و بحثم رو بیارم تو بحث جهاد تبیین. جنگ ترکیبی یک واژه سیاسی است که حدود دو دهه است، 20 سال، 21 ساله در فرهنگ سیاسی مطرح شده. یعنی بعد از 11 سپتامبر 2001، بعد از اینکه اون بحث برج‌ها در آمریکا اتفاق افتاد، آمدن نشستن گفتن که دنیا پیچیده شده و جنگ‌ها هم مثل دوران جنگ سرد نیست. الان ما برای اینکه دشمن رو زمین بزنیم، براندازی بکنیم، به اهداف خودمون نائل بشیم، میتونیم در چند لایه این هدفمون رو به سرانجام برسونیم. آقای دکتر سردار جلالی، مسئول ستاد سازمان پدافند کشوره، ایشون یه سخنرانی داشت تو هم مجموعه صنعت نفت و اینها، فرمود الان ما با یک جنگ ترکیبی 5 لایه روبرو هستیم. یک جنگ ترکیبی پیچیده پنجگانه. مقام معظم رهبری سال 79، یعنی دقیقاً همون زمانی که در غرب بحث جنگ ترکیبی مطرح شد، یعنی شیوه نوین مبارزه، روش‌های جدید جنگ و براندازی به آشوب، همون زمان مقام معظم رهبری اولین سخنرانی‌ها رو در رابطه با جنگ نرم داشتن سال 79 تا آخریش هم همین 13 آبان بود که مقام معظم رهبری فرمودن این اختشاش ها جنگ ترکیبی دشمن بود. البته مقداری از مردم ما آخرین اطلاعاتی که در رابطه با این بحث اختشاشات مطرح شده این بوده که 130 هزار نفر نهایتاً حد اکثر تو کل کشور، یعنی در این 130 شهر وارد شدن تو این 60-70 روزه وارد شدن، حالا به انهای مختلف، حالا یا اعتراض داشتن یا آشوب کردن و امثال اینها، حالا یه ده پول گرفتن، یه ده عراضه بودن، یه ده معترض بودن، همه هم ضد انقلاب نبودن، همه هم پول نگرفته بودن. بالاخره وضعیت معیشتی جامعه و یه سری فسادهایی که داخل کشور ما هست، اینها رو کسی نمیتونه این کار بکنه و تغافل بکنه، تجاهل بکنه، اینا هست و یک قشر عظیمی از مردم هم مطالبه میکنن که این مسائل باید حل بشه، منتها از روش خودش باید انجام بشه، از طرق قانونی خودش، مدنی خودش این مسئله بره جلو. خب جنگ ترکیبی چیه؟ جنگ ترکیبی غالبا در سه تا لایه پیاده میشه. لایه اول لایه فیزیکیه، آقا میریزن تو خیابون آشوب میکنن، آتش میزنن، قتل انجام میدن، جنایت میکنن و امثال. لایه دوم لایه ارتباطی و رسانه‌ای هست. یعنی چی؟ یعنی مسائل رو از طریق وسایل ارتباطی، پیام رسان‌ها، رسانه‌های اجتماعی و غیره و فضای مجازی استفاده می‌کنن. اون مطالبی که مد نظرشون هست در راستای اون اختشاش و آشوبی که دارن صد برابر می‌کنن و اون حقایق رو اونطوری که خودشون می‌خوان روایت می‌کنن، اونطوری که خودشون می‌خوان تخطی می‌کنن، تحریف می‌کنن، بازنمایی می‌کنن به مردم میدن. خب مردم هم که سواد رسانه ای اکثرا ندارن، همه جای دنیا، تو ایران هم همینه، تحت تأثیر قرار میگیرن. اگه طرف آشوبه توی کشور، اگه طرف رسانه ها دارن کار میکنن، از یه طرف دیگه هم یه سری مشکلات ما درونی داریم، یعنی مشکلاتی که واقعیه، مثل مسئله معیشتی مردم، مثل برخی از مفاسدی که تو کشور هست، درونی نظام، همه جا هست، توی روسیه هست، توی چین هست، توی امریکا هست، توی فرانسه و آلمان هست، توی ایران هم هست، طبیعی. اینا همه رو با هم گره میزنن، بعد افکار رو، ذهنها رو تسخیر میکنن، خدمات رو و خدمت رسانی رو در جامعه مختل میکنن، نارضایتی مردم رو بالا میبرن، مردم امیدشون از نظام و کارآمدی نظام قطع میشه، میرن به سمت آشوب و اعتراضات، دشمن همین وسط ورود پیدا میکنه، بحث براندازی اتفاق میفته. دقیقاً همون کاری که در سوریه کردن، مدل همون رو در ایران خواستن انجام بده. ببینیم، آمدن ابتدا مثل همین رو توی کویت هم انجام دادن، یه خانمی بودن به نام نگیره از سبا که دختر سفیر کویت بود در آمریکا، منطقه گفتن باید هویتش مخفی بمونه. آمدن یه تهمتی زدن، گفتن نیروهای بس که وارد کویت شدن، وارد بیمارستان شدن، این بچه ها را، بچه های نوزاد را از دستگاه ها در آوردن و رها کردن روی زمین تا این بچه ها بمیرن، یه همچین شقاوت و جنایتی کردن بدون اینکه سندی رو ارائه بدن، صرفا تهمت، چون فضا فضای اعتراض بوده و عراق هم حمله کرده، خب میپذیره ذهنها، تهمت رو میپذیره، میشینه، میچسبه ولو بدون مدرک. خب همین رو دستاویز کردن و رسانه ها و فضای مجازی رو صد برابرش کردن، گفتن بله آمریکا برای نجات حقوق بشر، برای نجات مردم مظلوم و کودکان کویت باید وارد بشه. همین دستاویز کردن تو بحث رسانه ها فضای مجازی، پیازداغش هم زیاد کردن و ورود پیدا کردن و بعدها مشخص شد نه همچین اتفاقی افتاده بوده و هدف هم همچین مسائلی نبود و پشت پرده ها مشخص شد. یه همچین حرکتی هم تو سوریه کردن، سه تا نوجوان کشته شدن بدون سند، بدون مدرک، انداختن گردن حکومت، گفتن بشار اسد، حکومت بشار زده کشته. همین دستاویز رسانه فضای مجازی شد، آشوب‌ها زیاد شد. بعد از اون بر اومدن گفتن که آقا 15% تورم چه خبره، این همه بیکاری چه خبره، ما میایم این رژیم بشار رو سرنگون میکنیم، بیکاری رو، تورم رو به صفر میرسونیم، نزدیک به صفر میرسونیم. چی شد؟ 55% شد. 450 هزار نفر رو سر برید داعش، 12 میلیون نفر آواره شد. جنگ ترکیبی که تو سوریه اتفاق افتاد این حاصلش بود. یه همچین حرکتی هم برای ایران زدن اینها. یه خانومی به نام مهسا امینی که اگر برید در بوتن ها بخونید کمله بوده. حالا این مطالبی که من میگم شاید نظام بعضی از شما دوستان خوش نیاد، میگه آجا اومده، مشخص میشه، این هم در آینده مشخص میشه، مطالب رو میگن یواش یواش پشت پرده مشخص میشه. مهسا امینی یه نگیره از سبای دیگه بوده، اون سه تا نوجوان دیگه بوده، همون رو شبیه سازی کردن. یک نیروی انتحاری کمله بوده که ایشون رو به خاطر بیماری که داشته تشویق کرده بودن، قرصی هم بهش داده بودن که اونجا بیا بخور و این قرصی که تو بخوری متوجه به بیماری که داری خلاصه سکته میکنی و این مشکلات برات ایجاد میشه و بلافاصله. یه از زمانی که سردار شهید شد تا 9 ماه بعدش ما کلن حدود 200,000 صفحه پیرامون سردار مطرح نوشته بودن، ولی برای خانم مهسا امینی فکر میکنید چقدر مطلب نوشتن تو فضای مجازی؟ 50 میلیون صفحه نوشتن. 50 میلیون صفحه. 200,000 تا برای سردار کجا؟ 50 میلیون کجا؟ جنگ ترکیبیه. همون کاری که توی افغانستان کردن وسیله همون برج دوقلو، همون کاری که توی کویت کردن، همون کاری که توی عراق کردن، همون کاری که توی سوریه کردن توی ایران خواستن انجام بدن، اما به حمدالله تیرشون به سنگ خورد و موفق نشدن. یه دلیل عمدش بحث رهبری از این مشهنه که بسیار فرزانه است، بصیره. یه بخش دیگرش مردم بصیره ما هستن. مردم ما شاید در ابتدای هم تحت تأثیر قرار بگیرن مثل همه ملت ها، اما فهیمن. بعد از یه مدت جلو که میان عملکردها رو که میبینن، بزرگان جامعه صحبت میکنن، تبیین میکنن، تا میبینن اشتباه کردن برمیگردن. این خصوصیت ما ایجاد ماست، خیلی لطف بزرگی خدا به کشور ما داده. بعد الحق و الانصاف هم دستگاه مسئول نظامی، انتظامی، امنیتی حرفه‌ای عمل کردن توی این زمینه. ببین اینها خیلی آماده بودن، تمام گروه‌ها از کل کشورهای همسایه، از ترکیه بگیر، از افغانستان بگیر، از عراق بگیر، از کردستان، از همه جا آماده بودن، مجهز بودن، برنامه داشتن. اما به حمدالله این حرفه‌ای عمل کردن مسئولین ما، فرمایشات مقام معظم رهبری و الحمدلله فهم و بصیرت و فرزانگی ملت ایران باعث شد در بزرگترین جنگ ترکیبی که در عصر معاصر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران و ملت ایران اتفاق افتاد، ما به حمدلله پیروز بیرون اومدیم. و الان جز چند تا شهر یا یه سری تجمع های بسیار کم که 20 نفر 30 نفر تا 50 نفر بیشتر لبیک نمیگن و اون وقت به زودی جمع میشه. بالاخره گونی زیاد گرفتن و اینها خدمتون عرض کنم که شبانه میرم تو گونی، اونهایی که نیاز به آگاهی دارن آگاهی داده میشن، اونهایی هم که پول گرفتن جنایت کردن بالاخره باشون برخورد قانونی به عمل میاد و این مسائل انشالله تمام خواهد شد. و ما تقریبا آخرهای اختشاش هستیم، اعلام کردن که ما موفق نشدیم. بزرگترین جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی در کل تاریخ بشریت، در تاریخ معاصر در ایران اتفاق افتاد. الحمدلله تیرشون به سنگ خورد و در این زمین هم ملت ایران الحمدلله سربلند بیرون آمدن. خب این جنگ ترکیبی که اتفاق افتاد و مقام معظم رهبری در 19 بهمن سال گذشته بحث جهاد ترکیبی رو مطرح کردن. این فرماندهای ارتش که رفتم خدمت آقا، آقا فرمود که جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی راه افتاده و اینها برنامه دارن، شما هم حرکت بکنید. دوستانی که اهل فکرن و اهل اقدامن بسم الله اتاق فکر تشکیل بدیم، ما در موضع دفاع نباشیم بلکه ما هم تهاجم کنیم در مقابل جنگ ترکیبی اونها، ما هم تهاجم ترکیبی بکنیم. خب نمیدونم اخبار رو دنبال میکنید یا نه، الان جدیداً بحث سازمان پدافند غیرعامل کشور توی مجلس رفت و بررسی شد و ظاهراً آخراش هم هست به اصطلاح توسعه داده شد و به عنوان یکی از نهادهای بالادستی بهش داره نگاه میشه که برنامه داشته باشه. توی فرمان جهاد ترکیبی که مقام معظم رهبری در 19 بهمن 1400 در جمع بچه های پدافند غیرعامل ارتش و فرمانده های ارتش فرمودن و این الحمدلله داره اتفاق میفته و میدونم که انشاءالله در آینده این تیرهای دشمنان، فتنهای دشمنان، آشوبهایی که انشاءالله حالا انشاءالله که به پا نشه ولی به پا خواهد شد در ایران اسلامی، ما شاهد آسیب‌های خیلی کمتری خواهیم بود اگر این سازمان توسعه پیدا بکنه بنابر فرمایش مقام معظم رهبری که پارسال فرمان جهاد ترکیبی رو اعلام فرمودن. اگر حرکت بکنه اتاق فکر تشکیل بشه، یقینا دیگه ما این همه شهید نمی‌بینیم، این همه آسیب نمی‌بینیم. مشکلاتی که در کشور اتفاق افتاد به خاطر اینکه از قبل فکر نشده بود و از قبل پیرامونش برنامه طراحی نکرده بود. یه لایه از بحث جنگ ترکیبی بحث رسانه‌ها و ارتباطات وسایل ارتباط جمعیه. عزیزان یه بحثی از به عنوان سواد رسانه. سواد رسانه میگه چی؟ میگه که رسانه‌ها ذاتاً دروغگوان. یعنی چی؟ فقط بی بی سی دروغونی، اینترنشنال دروغونی، منوتو دروغونی، خیلی از رسانه‌ها دروغگوان. آقا یعنی چی؟ شما رسانه‌ها رو با جواب من اینجا رسانه ها رو میگه دروغگوان. آقا چی میگه؟ رسانه ذاتش یعنی بازنمایی. بازنمایی یعنی چی؟ یعنی اخبار را، حقایق را آن گونه که خودش میخواد میگیره و مطرح میکنه، از اون زاویه و از اون عینکی که خودش میخواد نگاه میکنه، متناسب با مصلحت سنجی، متناسب با اهداف خودش اون حقایق و مطالب رو بیان میکنه. اون واقعیات همه جانبه رو نمیان بگن که تو همه اخبار. رسانه‌ها کارشون بازنمایی است، یعنی حقایق رو، حوادث رو از اون زاویه‌ای که خودشون میخوان میگیرن، با اون تفسیر و تحلیلی که خودشون میخوان ارائه میدن. خب اگر مردم ما، اگر کسانی که با رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی ارتباط دارن، اگر صاحب تحلیل باشن، اگر صاحب سواد رسانه باشن، اون درک بالایی که در رابطه با رسانه‌ها و پیام‌هایی که از طریق رسانه‌ها به جامعه انتقال میشه، اگر اون درک بالا رو داشته باشن، اون قدرت تحلیل و بصیرت رو داشته باشن، خب میان بررسی میکنن. مثلا خانم مهسا امینی که میگن جمهوری اسلامی کشتش، سندش چیه؟ مدرکش چیه؟ چی گفته؟ جنبه‌های حقوقیش چیه؟ میان فکر میکنن، تحلیل موضوع نمیپذیرن که آقا یکی کشته شده بریزه تو خیابون. این جوانای دهه 80 ما که متاسفانه ریختن تو خیابون ها اون هفته اول و دوم که اوج اختشاشات بود، دلیل عمدش اینه عزیزان، سواد رسانه نداشتن، تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفتن. سری 90 از اینهایی که میگیرن باشون مصاحبه میکنن، وقتی میگن شما چرا این کارو کردید، یا تحت تاثیر فضای مجازی. تحت تاثیر فضای مجازی یعنی چی؟ یعنی اون بازنمایی که رسانه ها و فضای مجازی و صاحبان رسانه کردن تو بحث جنگ ترکیبی ما، مثلا قتل خانم مهسا امینی، ما اونها رو قبول کردیم، تحت تاثیر قرار گرفتیم. چرا؟ چون سواد رسانه ای نداشت. سواد رسانه الان واجبه، مخصوصا برای جمهوری اسلامی، مخصوصا برای ملت ایران. شما میدونید کشور ما و نظام ما به خاطر شرایط خاصی که داره، علاوه جغرافی، علاوه زمانی، علاوه مکانی، علاوه اعتقادی، از لحاظ منافعی که داره در تضاد با جبهه استکبار مثلث غربی عبری عربی، یعنی آمریکا و امان انصارش و عربستان و امان انصارش، داعش و طالبان و اینها، وهابیت، و از طرفی هم صهیونیست جنایتکار قاسم کودک کش، این ستا دشمن اصلی ما هستن، دست از سر ما هم بر نمیدارن. الان نزدیک به 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی داریم میشیم چند ماه آینده، اینا دست بر نخواهند داشت. قرآن میفرماید لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. ای پیغمبر به مردم بگو تا روز قیامت بگو، ما هم امت پیامبریم دیگه، مخاطب این آیه هستیم، تا روز قیامت لن ترضا. لن به قول مطلبا برای نفی ابد میاد، یعنی ما وقتی میخوایم بگیم عمرن، هیچ وقت، امکان نداره، محاله. قرآن میگه لن، لن ترضا، محاله، امکان نداره از شما راضی بشن یهود و نصارا، یهودی ها و نصارا مسیحیت، تا روز قیامت، مگر اینکه حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه تابع محض اونا بشید، دست از عقایدتون بردارید، دست از دینتون بردارید، کاملا آن چرا که اونها میگویند دیکته میکنن شما بپذیرید، وگرنه هیچ وقت دست از سر شما بر نمیدارن. عزیزان این یه حقیقتیه که کفر با اسلام نمیسازه. چون تاریخ اسلام بخونید، پیامبر چقدر راه اومد با مشرکین، آخر اینا عهد شکستن، آخر براءت نازل شد، سوره براءت نازل شد و دستور فتح مکه داده شد و اینها هم وسایلشون برچیده شد. اگر عهد شکنی نمی کردن، اگر اون چیزهایی که گفته بودن پایبند بودن، شاید تا همین الان حیاتشون ادامه پیدا می کرد، شاید اسلام خیلی طولانی تر می شد تا اینکه بخواد فقط به همون شبه جزیره عربستان مسلط بشه. خب به خاطر شرایطی که ما داریم، دینمون، عقایدمون، انقلابمون، منطقه‌ای که داریم، علاوه بر جغرافیای زمانی که داریم الان توی زندگی می‌کنیم، با منافع اونها، با عقاید اونها یک تضادی هست بین ما با اونها. دائما این مسئله هست. مقام معظم رهبری به خاطر همین مسئله پارسال، سال گذشته، یک حکم دیگه هم دادن. اسم اون حکم چیه؟ جهاد تبیین. آفرین. حضرت آقا سال گذشته 5 تا سخنرانی داشتن پیرامون جهاد تبیین. البته مسئله تبیین از سال 41 که مقام معظم رهبری وارد مسائل مبارزاتی شدن، از سال 41 حضرت آقا مطالبی رو دارن و در آثار قلمیشون یا بیانیشون یا یا فرمایشاتی که مثلا جای مختلف داشتن، دستوراتی که دادن، احکامی که منصوب کردن، این مسئله تبیین بهش تصریح شده. مقام معظم رهبری از سال 41 تا الان 36 مورد رو فرمودن که تبیین باید بشود در 6 تا حوزه. خب مقام معظم رهبری سال گذشته به خاطر این جنگ ترکیبی و به خاطر این نبرد رسانه‌ای عملیات روانی پیچیده دشمن فرمودن در کشور جوانان و مسئولین همه وارد جهاد تبیین بشید، تبیین رو جدی بگیرید. حضرت آقا در فرمایشی که با دانشجوها با جوانان داشتن در 40 سال گذشته فرمودن شما جوانها جهاد تبیین رو جدی بگیرید. جهاد تبیین یک واجب قطعی فوری است، یک فریضه قطعی فوری است که باید بهش اهمیت داده بشه و باید بهش پرداخته بشه. همه مسئول هستن. این فرمایش آقا هم فتواست هم حکم حکومتی. فرق فتوا با حکم حکومتی چیه؟ فتوا برای مقلدینشون واجبه، آقا فرموده باید ورود پیدا کنید، فریضه است، واجبه. خب اونایی که مقلد آقا هستن باید ورود پیدا کنن. ما مقلد آقای توفیق هم داشتیم، شاگردی آقا هم کردیم، برای ما صد چندان هست. باید تو این زمینه ورود پیدا کنیم تو بحث جهاد تبیین. اون مواردی که آقا فرمودن 36 تا مورد که فرمودن در 6 محور. و یه حکم حکومتی دادن. حکم حکومتی یعنی چه اونهایی که مقلد آقا هستن، چه اونهایی که مقلد آقا نیستن، چه اونهایی که علاوه فکری و مبنای فکری با رهبری اختلاف دارن، بر اونها هم واجب شرعی و واجب قانونی است، التزام قانونی باید تو بحث جهاد تبیین ورود پیدا کنن. یعنی قطعی است، ضروری است، تمام، حرف دیگه نداریم. چه اونهایی که قبول دارن، چه اونهایی که قبول ندارن، هم فتواست هم حکم حکومتی است و هم قانونه. جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمودن به چه معناست؟ به این معناست که در اون زمینه‌هایی که دشمن ورود پیدا کرده با جنگ ترکیبیش، با عملیات روانی که ورود پیدا کرده و داره اذهان رو، فکرها رو داره استعمار میکنه، داره به سمت اون اهدافی که خودش دوست داره میبره و قلبها رو، باورها رو به سمت خودش متمایل کرده، عقاید رو تضعیف کرده، افکار رو تحریف کرده، در اون مواردی که دشمن حرکت کرده، جنگ روانی داره میکنه، در همون مقابل حرکت اونها ما باید بیایم جهاد تبیین رو انجام بدیم. یعنی اون مواردی که اونها شبهه میکنن ما باید بیایم پاسخ بدیم، تبیین میکنیم. جایی که اونها تحریف میکنن ما باید ورود پیدا کنیم، تبیین میکنیم. جایی که اونها خرابکاری میکنن ما باید ورود پیدا کنیم، اصلاح میکنیم. جایی که اونها یارکشی میکنن ما هم ورود باید پیدا بکنیم، یارکشی بکنیم. یه واقعیتیه، برخی از اقشار جامعه ما مخصوصا تو بحث نوجوانها و جوانها رو به خاطر جنگ ترکیبی و جنگ رسانه‌ای دشمن ما از دست دادیم. تعارف هم نداریم. سال 98 450 هزار نفر اومدن کف خیابون. سال 88 اونا خودشون گفتن که این اپوزیسیون داخلی گفتن 3 میلیون نفر، ولی زیر 1 میلیون نفر، شاید 700 تا 800 تا اعلام کردن سال 88 که 8 ماه طول کشید. فتنه‌های قبل هم کمتر. الان هم که نماینده مجلس فرمود که کمیسیون امنیت ملی فرمودن که 130 هزار نفر نهایتا تو کل کشور این 70 روز اومدن، حدود 80% از جمعیت 85 میلیونی ایران اسلامی کسانی هستند که رژیم گذشته را درک نکردند. حدود 50 میلیون نفر. 50 میلیون نفر تصوری از رژیم طاغوت ندارند. خیلی از این 50 میلیون نفر حتی دفاع مقدس رو درک نکردن، امام رو درک نکردن، یه سخنرانی امام مثلا تو تلویزیون ندیدن. خب خب اینها حق دارن وقتی دشمن جهاده، وقتی دشمن جنگ شناختی هیبریدی ترکیبی خودش رو ببره جلو، عملیات پیچیده روانی و رسانه‌ای خودش رو، سایبری خودش رو ببره جلو، امپراتوری در فضای مجازی حاکم میکنه، پروپاگاندا میکنه، یعنی بمباران محصولات و اطلاعات و روایت‌های نادرست خودش رو بر سر ملت ایران و مخصوصا این قشر 50 میلیونی که جوان هستن توی کشور ما و رژیم طاغوت رو ندیدن، دفاع مقدس رو درک نکردن، تصور درستی از انقلاب و امام و اینها ندارن، خب شما حاصلش چه خواهد شد؟ حاصلش این میشه که بالاخره ببینن تو اون جبه دیگه. پس واجبه بر ما هم قانونن هم شرعن ورود پیدا بکنیم، مخصوصا برای 50 میلیون مون که الان تو این جنگ ترکیبی که اتفاق افتاد تو این 70 روزه ما شاهد این مسئله بودیم، به این نوجوانهای ما، جوانهای ما بیشتر حضور پیدا کرده بودن. واجب است که ورود پیدا بکنیم و همونطور که دشمن داره عملیات روانی میکنه ما جهاد تبلیغ بکنیم، جلسات بذاریم، حمایش بذاریم، کارگاه بذاریم، استاد دعوت بکنیم، کتابخانه بذاریم، پرسش و پاسخ بذاریم، از مقوله فرهنگ، از مقوله بصیرت افزایی، از مقوله آگاهی رسانی، افشاگری اطلاعات درست بدیم. جهاد تبیین یعنی در مقابل روایت‌های نادرست دشمن، در مقابل عملیات روانی دشمن، در مقابل جنگ رسانی، سایبری و فضای مجازی دشمن ما ورود پیدا بکنیم، روایت درست رو، اطلاعات درست رو، تحلیل درست رو تو جامعه خودمون مطرح بکنیم. که خب باز هم الان تو جامعه ما بحث فضای مجازی مطرح است، رسانه ها مطرح هستش و 70-80% این بحث جهاد تبیین متکی بر سواد رسانه است که آقا ما اطلاعات داشته باشیم، آگاه باشیم از تاکتیک ها، از اصول، از قانونی که توی رسانه ها در خبرزنی، در خبرسازی، در تولید محتوا اتفاق افتاده، ما هم یه آگاهی داشته باشیم، مخصوصا فرهیختگان، مخصوصا کسانی که وقتی دارن، مخصوصا کسانی که دغدغه بیشتری دارن ورود پیدا بکنن و بتونن تولید محتوا کنن در فضای مجازی و این رو نشر بدن تا انشاءالله بحث جهاد تبیین اتفاق بیفته. خب این یک اجمالی در مورد این سه تا موضوعی که بعد فرموده بودن در محضر مبارک شما عزیزان ارائه بدیم و تبیین بکنیم. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر سوالی نیست من یه جمع‌بندی بکنم. بفرمایید. ببین عرض کردم، گفتم که الان یکی از ابزارهای اصلی تو بحث جهاد تبیین رسانه است. شما وقتی ببین پادکست درست کنی، یه عکس نویسی درست کنی، یه پوستر درست کنی، یه کاریکاتور درست بکنی، یه کلیپی رو درست بکنی، یه مستندی رو درست کنی، حالا هر کسی به تناسب مدرکش، وقتش، مهارتی که داره، دغدغه‌ای که داره ورود پیدا کنه. آقا کسی نمیتونه این کارا رو بکنه، بره مطالعه بکنه تو این گروه ها که هستش، حالا توی ایتا، توی تلگرام، توی واتساپ، توی اینستاگرام و غیره هستش، آقا اونجا ورود پیدا بکنه، یه وقتی رو بذاره، نیم ساعت، یه ساعت، هر چقدر که وقت داری آقا اونجا روشنگری کن. جوون میاد میگه آقا فلان مسئله، خب داره اطلاعات غلط میده، روایت نادرست دشمن رو داره میگه، خب شما روایت درست رو در همون حد. مقام معظم رهبری فرمودن اگر هر کس هر جا هست به اندازه وظیفه‌ای که داره، به اندازه توانی که داره، به اندازه ظرفیتی که داره، به مسئولیت خودش، به تکلیف خودش عمل کنه، بسیاری از مشکلات چی میشه آقا؟ برطرف میشه. مشکل اینه که ما کوتاهی کردیم. مشکل اینه که تو بحث فرهنگی ما با عمل نادرست برخی از مدیران، عدم شایستگی برخی از مدیران فرهنگی و یا ترک فعل بسیاری از مسئولان رو برو بودیم. یه واقعیتیه. خب وقتی شما ترک فعل کردی، وظیفت انجام ندادی، وقتی مسئولی کار نکردن و یا بالعکس کار کردن، فضا در اختیار دشمن، دشمن ورود پیدا میکنه، روایت نادرستشو میگه، فضا رو غبارآلود میکنه. خب اون جوان دهه 80 دهه 90 دهه 70 تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. و همین هم هست. آقا فرمودن جهاد طبیعی باید ورود پیدا بکنیم، اونجایی که دشمن ورود پیدا میکنه روایت نادرست میده، ما روایت درست رو تو جامعه مطرح کنیم. بله. بله احسن تو، بله درسته. ما تو بحث جنگ ترکیبی آقای سردار جلالی گفتن 5 لایه هست. لایه اول چیه؟ مشکلات در اوزار. منم عرض کردم توی کشور ما مانند همه کشورها، مثل امریکا، مثل چین، مثل روسیه، مثل فرانسه، مثل خیلی های کشوره دیگه، هرچی فساد اونجا ما هم همین فساد رو داریم. اونا انسان هم، ما هم انسان هستیم، اینگه عبر طبیعی هستش. ولی خب بحث مشی اصلاح ساختارها، قوانین و بنابرای فرمایش مقام معظم رهبری، اون گلوگاه ها، اون محل فراری که یه دستو استفادشی حرکت میکنن از اونها و فساد اتفاق میده، باید بسته بشه و باید اصلاح بشه. و من اخبار رو پیگیری میکردم، سران قوا همین هفته پیش نشستن، جلسه ای رو گذاشتن و خروجیش این بود که اصلاح ساختارهای سیاسی و قوانین و پیگیری مطالبات مردم و مبارزه با یه سری پرونده های فسادی که تو کشور هست، قوه قضاییه ملزم شد به اطلاع رسانی شفاف تر نسبت به مردم. خب ما الان پرونده های بزرگی رو داریم، یه همه تو دارید زندگی میکنید تو این کشور، میدونید همین چند وقت میشه 92,000 میلیارد. خب این باید تبیین بشه دیگه. وقتی تبیین نمیشه، به قول فرمایش حضرت عالی، دلها کدر میشه. خب چرا آقا رسیدگی نمیشه؟ آیا جرم این اشخاصی که آمدن این همه سرمایه رو به باد دادن، فساد کردن، آیا جرم اینها کمتر از اون جوانیست که مثلا اومده یه نفر کشته یا یه بانک آتیش زده؟ چند تا بانک بعد آتیش بگیره تا 92 هزار میلیارد تومان بشه؟ کل بانک ها آتیش بزنی چقدر میشه؟ من نمیدونم چقدر میشه. خب البته این رو هم عرض بکنم، دستگاه قضایی، نظام مقدس جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات فراجا کار کرده، کار میکنه، مبارزه میکنه. همین چند وقت پیش جناب آقای حسین طاهر که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بودن، الان مشاور عالی سردار سلامی هستن، فرمانده کل سپاه پاسداران هستن، ایشون یه همچین جلسه ای داشتن تو بحث جاده تبیین، یه همچین سوالی رو هم از ایشون میکنن. ایشون میگن که اون حجم فسادی رو علاوه کمیت و علاوه کیفیت، اون حجم فسادی رو که رسانه ها و ماهواره ها دارن مطرح میکنن تو کشور و اون ولنگاری که تو این مسئله دارن به سلام مطرح میکنن که اینطوریه و حساب کتاب نداره، گفت نه اینطوری نیست. گفت من در دوران مسئولیتم 90% پرونده هام رو پیگیری کردم و به حکم رسوندم. یعنی اینها خیلیاشون جریمه شدن، استرداد مال صورت گرفت و احکام قضایی برای اینا صادر شد. منتها متاسفانه دستگاه تبلیغی ما ضعیفه، اینها رو اطلاع رسانی نمیشه. مثلا تو قضیه آقای خاوری یه دمیگه آقا چی شد 3000 میلیون کن؟ هیچی، خیلیاشون گرفته شد، خیلیاشون گرفتن، توقیف انبال صورت گرفت، برگردوندن خیلی ها شد، خیلی از اشخاص رو هم گرفتن. اما مشکل اینجاست که تو کشور ما دستگاه تبلیغیمون ضعیفه، ورود پیدا نمی کنن این مسائل رو به مردم بگن، شفاف ارائه بدن. خب اگر دستگاه قضایی می اومد چند تا از این مفسدین بزرگ اقتصادی رو در ملأ عام تو این نماز جمعه، آقای رئیم‌پور ازغدی حرف خوبی زد، گفتش که در گذشته اینطور بوده، حدود اجتماعی را، مفاسد را، معاربین را میومدن تو نماز جمعه حدود را میزدن. اگر تو همین نماز جمعه تهران چهار تا مفسد اقتصادی سیاسی اجتماعی رو قشنگ بررسی کنن، اطلاع رسانی بکنن، بگن مردم حکمش قبل از نماز جمعه یا بعد از نماز جمعه میخواییم نقا را اعدام بکنیم، فکر میکنید چه اتفاق میافتاد تو این نماز جمعه ما؟ به خودم فوتبال بیشتر میومدن، شاید الان علاقه دارن مردم فوتبال بیشتر می اومدن، نماز جمعه ما بیشتر شلوغ شد. این اشکال هست و الحمدلله سران و بابا هم به این معترف هستن، مسئولین معترف هستن. تو بین موزگیری های سیاسی که من دیدم، آقای قالیباف یکی از بهترین موزگیری ها رو داشت، یعنی از این طرف بحث مطالبات به حق مردم رو مطرح کرده بود. بالاخره خیلی از اینایی که اومدن اینا اعتراض داشتن، نه پول گرفته بودن، نه دشمن بودن، نه ضد انقلاب بودن، نه کمله بودن، مردم بودن، آدم خودمون بودن، ولی خب اعتراض داشتن، تحلیل سیاسی نداشتن، آگاهی نداشتن، نمیدونستن باید این اعتراضشون رو چجوری پیگیری بکنن از روند قانونی، نه تو آغوش دشمن. مشکل اینجاست. حالا ما امیدواریم که انشاءالله این مسئله اتفاق بیفته. فرمودن وقت تمام است، یکی از عزیزان میخواد سوال کنه، دوستان سوال بپرسن بعد من عرضم جمع کنم. خاطر نفوذ، به خاطر تحریف، به خاطر خط انحراف، به خاطر نفوذ. مقام معظم رهبری همین اخیراً صحبت کردن تو بحث اهمیت فضای مجازی، گفت بنده از مسئولین شورای عالی امنیت ملی، از مسئولین شورای عالی فضای مجازی، از مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌مندم به خاطر بلنگاری که در فضای مجازی هست. آقا چندین به اصطلاح ساله که دارن تاکید میکنن رو بحث شبکه ملی، ولی متاسفانه این خطی که الان هست اگه بخوام ورود پیدا بکنم بالکل جریان اصلاحات مخالفشه، کل اصلاح طلبا کلن مخالف این قصه هستن، میگن مردم رو اجباری نباید ببری جهنم به اصطلاح بهشت. خودشون اجباری میبرن جهنم، اما میگن شما اجباری بهش نبرید. یه طیف بزرگی مخالف هستن، از این برم اون عده‌ای که موافق هستن جسارت این رو ندارن که بیان وایسن جهاد کنن، تبیین بکنن، جامعه ببرن. یه طرح مطرح شد توی مجلس انقلاب به عنوان طرح صیانت، نمیدونم خاطر مبارکتون هست. متأسفانه چون تبیین قبلش اتفاق نیفتاده بود، من نگاه کردم دیدم هم در فضای مجازی هم در فضای واقعی متأسفانه اونوریه، یعنی اینها اومدن خواستن یه حرکتی رو بکنن در بحث پاکسازی فضای مجازی رسانه‌ها، مثلا اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و اینا. متأسفانه چون تبیین قبلش اتفاق نیفتاده بود، آقا پخش بفرمایید، شما از پخش کنید، شما موردی نداره از نظر من، پخش بکنید، وقت دوستانم گرفته، پخش بکنید شما. آ رفتنیه، آ خیلی خوب باشه، یعنی که من تموم خدمتتون عرض میکنم که منتها چون تبیین قبلش اتفاق نیفتاد، همه چیکار کردن؟ خلاف کردن. تو بحث حجاب چون قبلش تبیین اتفاق نیفتاد، مردم اون گام های قبل از اقدام عملی که جامعه ما اتفاق نیفتاده بود، دیدید که مسئله گشت ارشاد هم چندان موفق نبود. خب وقتی که توی جامعه تبیین اتفاق نمیفته، جوانهای ما، نوجوانهای ما با حجاب آشنا نیستن. عزیزان من برخی از دانشگاه ها میرم، مدارس میرم، یکی از موضوعات که میرم صحبت میکنم حجاب و لفافه، یکیش آسیب های اجتماعی، یکیش بحث آسیب های فضای مجازی رسانه هاست. افتضاحه، یعنی حدود 80% درگیرن. 80% میگم خوشبینانه شد، اگه نگم 95%، 80% میگم که کسی نگه حاج آقا بزرگ نمایی کرد، سیاه نمایی کرد. ده ها کارگاهی که من رفتم توی زمین جای مختلف پیاده کردم. بنابر فرمایش حضرت‌های پناهیان حفظه‌الله فرمودن ما تو بحث حجاب و عفاف هنوز گام اولیم. گام اول چیه؟ دعوت و تبیین. یعنی ما هنوز نشستیم با نوجوانهامون، جوانهامون صحبت بکنیم آقا حجاب 13 تا آیه تو قرآن در مورد حجاب هست، آقا دستور سیره اهل بیت این فواید داره، اون جایی که رعایت نکردن این مشکلاتو پیدا کردن. هنوز ما تو وادی دعوت ورود نکردیم. حالا شما اومدیم میخوای قانون بذاری گشت ارشاد بده، اونم باید باشه ها، جای خودش باید باشه. عزیزی که داره تو ستاد امر برنامه از منکر آقای دکتر محمد مهدی هاشمی گلپایگانی حفظ الله داره کار رو انجام میده، استاد خود من دستش که محسن بینش متحد و ما خدمتشون میرسیم، منتها یه طرح ناپخته ای از نظر حداقل بنده یا از نظر خیلی از دوستان و حتی علما. ما هنوز تو گام اول موندیم، هنوز نتونستیم این 50 میلیون جوان و نوجوانی که تو کشور هست و هنوز نتونستی شما تبیین بکنی، بعد اومدید شما برداشتی میزنن تا میبرن تا جواب نمیده دیگه، طوری که باید اتفاق نمیفته. مقام معظم رهبری فرمودن در جهاد تبیین باید پدرانه، مادرانه، خواهرانه، برادرانه ورود پیدا بکنید. آغاز دخترش و پسرش و مادر پدر توی جامعه، فامیلش و همسایه‌ش و مادر پدر، خانم مانند مادر، آقا خانم خواهر برادر، با محبت، با منطق قوی، با استدلال، با سعی صبر باید این اتفاق بیفته، تبیین حاصل بشه. اما متاسفانه ما هنوز فاصله داریم. عرضم رو جمع بکنم عزیزان، تو بحث جهاد تبیین ما به دنبال جذب چه کسانی هستیم؟ به دنبال جذب منافقین و مخالفین هستیم؟ خیر. به دنبال ریشه‌کن کردن دشمنی دشمنان هستیم؟ خیر. ما دشمنی میکنن با امید اینکه به اهدافشون نائل بشن، ما رو تضعیف میکنن. ما در جهاد تبیین دنبال دو تا گروهی، یک اونایی که معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستن و مسلمان هستن و حزب اللهی هستن و معتقدن، اینا رو ما جذب بکنیم. چرا باید سردار حسن زاده فرمانده محترم سپاه تهران، چند وقت پیش فرمودن 80% ما تو بسیج ریزش داشتیم. حالا یه عده گرفتارن، یه عده کار دارن، یه عده نمیرسن، ولی آیا نباید این 80% حداقل سالی چند بار یه حمایتی زده بشه، یه گروهی زده بشه، مسئول پایگاه اون بچه های بسیجی که قبلا بودن رو فراخوان بزنه به مناسبت های مختلف، اون جلسات تبیین اتفاق بیفته؟ اینا نیست. 80% ریزش. حالا الان فهمیدن که ثبت نام به بسیج زیاد شده و خدا رو شد میشه هم چیز اتفاق بیفته و کیفی هم بشه. ما در بحث جهاد تبیین دو تا جامعه هدف داریم. یک، افراد معتقد که اینها رو نگه داریم تبیین بکنیم. دوم، قشر خاکستری جامعه. این 60-70% که جامعه هستن اون اعتقاد رو التزام رو ندارن بتونیم تبیین بکنیم براشون که اینها در دام دشمن و در جبهه دشمن قرار نگیرن. خدای برق محمد و آل محمد به همه ما توفیق جهاد تبیین، تهاجم ترکیبی، بصیرت افزایی و روشنگری مرحمت بفرما. خدایا رهبر عزیزمون رزمندگان اسلام نصرت و عزت رو افزون مرحمت بفرما. خدایا مکر دشمنان، فتنه دشمنان به خودشون باز بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد، مقام امام، شهدا، مخصوصا شهدای امنیت، شهدای بسیج عالی است متعالی بفرما. ما رو ادامه دهنده راه امام و شهدای بزرگوار قرار بده. هدیه کنیم ارواح طیبه امام، ریاضگار امام، شهدای بزرگوار، مخصوصا شهدای امنیت، شهدای بسیج صلوات جلیل داریم.